خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. دعوتتون میکنم با ما باشید با رادیو گفتگو و برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی.
الو، بفرمایید.
میتونی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید؟
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ بخواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، دوشنبه شب شما بخیر. 27 اسفند 1397، رادیو گفتگو بدون خط خوردگی. خب این برنامه رو هم تقدیم حضورتون میکنیم برای بررسی‌های خبری و تحلیل‌های مربوط به رویدادهایی که در روزهای اخیر اتفاق افتادن. خب رسم همه برنامه های شبکه رادیو گفتگو، از شما میخواهیم که این ارتباط رو به صورت دو سویه با ما حفظ بکنید. از طریق پیامک شبکه رادیو گفتگو 301035، از طریق شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 برای ساکنین تهران و 0212781 برای شهرستانی ها. از شما می‌خوایم که به وبسایت شبکه رادیو گفتگو سر بزنید، www.radiogoftegu.ir، و همونطور که می‌دونید برنامه‌های ما از طریق فرکانس FM ردیف 103.5 مگاهرتز قابل دریافت است. و البته فراموش نکنید که نرم افزار کاربردی یا اپلیکیشن ایران صدا هم برای دریافت برنامه‌های شبکه رادیو گفتگو نرم افزار بسیار مناسبی است که می‌تونید با نصبش روی تلفن هوشمند خودتون از برنامه‌های این شبکه رادیویی استفاده کنید. خب با هم مروری بکنیم بر موضوعات برنامه امروز بدون خط خوردگی. موضوع شماره 1، مواجهه با چالش‌های پیش روی انقلاب در دیدار خبرگان رهبری با ایشان، دشمن شناسی، ما کجا هستیم، دشمن کجاست و جایگاه ما چیست؟ سازوکار ویژه تامین مالی و تجارت جایگزین اینستکس، نقایص اینستک چیست؟ مخالفت آلمان با فروش سلاح به عربستان سعودی به دلیل جنایت بر علیه مردم یمن، دستور تعیین تکلیف شکوایی علیه بانیان تحریم آمریکا توسط رئیس جمهور و پیشبینی نتایج آن و آغاز عملیات مشترک ایران و مرزهای شرقی ترکیه علیه پیکاکا. خب اولین گفتگوی زنده تلفنی امشب برنامه بدون خط خوردگی رو خواهیم داشت با جناب آقای علیرضا محجوب، نماینده محترم مجلس، در خصوص به تفاهم نرسیدن جلسه شورای امروز کار در مورد حداقل دستمزد حقوق در شورای عالی کار. خدمت شما سلام عرض می‌کنم جناب آقای محجوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما سلام می‌کنم و شب بخیر عرض می‌کنم به شما، همه کارگران عزیز و شریف و زحمتکش و همکارانتون.
سپاسگزاری. ماده 41 قانون کار میگه که تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس نرخ رسمی تورم باشه. خب حالا اگر این ماده 41 رو مد نظر قرار بگیریم، چرا هنوز به نتیجه جدی و یک جنبندی نهایی در مورد حداقل دستمزد کارگران رسیده نشده؟
اولا که در مورد برداشت از تورم اختلاف وجود داره. میدونید که قانون در این سالها اصلاح کرد بانک مرکزی رو به عنوان مرجع تورم. از نظر قانون مرجع تورم در حقیقت جاییست به نام مرکز آمار ایران.
بله.
مرکز آمار ایران هم داده‌هاش الان بسیار متفاوته با اون که الان کارفرمایان استناد میکنن به داده‌های بانک مرکزی. این داده‌های بانک مرکزی الان جنبه قانونی نداره از در ما. اون چی که قانونیست، اون چی که قانونیست در حقیقت داده هاییست که توسط مرکز آمار ایران اعلام شده باشه.
بله.
پس ما اول موضوع اینه که کارفرمایان مبحثشون اکنون روی داده هایی است که خودشون میدونن داده ها قابل استناد نیست، ولی در این حال اصرار دارن که این روی این داده ها تأکید کنن، داده هایی که سندیت اونها مبتنی بر اعلامش که بانک مرکزی انجام داده و ما هم در بروز بودنش و هم صحیح بودنش کاملا تردید داریم، بلکه میدانیم که به هیچ وجه این درست نیست.
بله. جناب محجوب، امروز اصل مثل که جلسه ای بوده، عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم، خروجی جلسه امروز اصل چی بوده؟
خب کارفرمایان اصرار دارن روی اون چی که بانک مرکزی اعلام کرده.
یعنی چقدر؟
یعنی 23%.
بله.
به اضافه یه مقدار مذاکرات کناری. یعنی در واقع هیچ توفیق از سه ماه گذشته تا حالا نظر اونا حاصل نشده.
درست.
و در حالی که قیمت ها پیوسته افزایش پیدا کرده، هم برای کارگران هم برای مردم و سهم دستمزد تو اینا اضافه شده.
آیا اشاره نمی کنن به این که افزایش
دستمزد ها رو، این افزایش ها که دستمزد بخشی از اونهاست، بایستی مافاتش رو پس بدن و حاضر نیستن راضی به مافاتش گفته بکنن. حواله میکنن به زمین دولت.
استدلالشون چی هست جناب آقای محجوب؟
استدلالشون اینه که این وضعیت در اثر سیاست‌های دولت درست شده. خب ما هم استدلال خیلی مشخصی برام وجود داره، اونه که کارفرمایان قیمت ها افزایش دادن. اگر دولت درست کرده سودش کی برده؟ کی قیمت افزایش داده؟ الان افزایش قیمت تو جیب کارگرا میره، تو جیب دولت یا تو جیب کارفرما؟
بعد پاسخشون چی بوده به این استدلال؟
پاسخ اونها به این استدلال به نظر ما تقریبا معادل هیچ من. یعنی حرفای موردی، حرفای موردی.
من چند وقت پیش توی یکی از برنامه‌های آقای محجوب، برنامه‌های شبکه رادیو گفتگو، مناظره در این خصوص شکل گرفت و اونجا استدلال کارفرمایان این بود که به رغم بالا رفتن این قیمت ها که حالا خود ما هم مسببش نیستیم، حاشیه سود ما، حالا ایشون اینجوری استدلال میکرد، حاشیه سود ما بسیار، حاشیه سود ما
استدلال اینه
درست.
ما میگیم قیمت ها رو افزایش ندن، چه اتفاقی میفته؟ هیچی. پس اون چی که هست اتفاقی برای اونا میفته. اون که
بله، در واقع اعتراضشون به حاشیه سود بود و اینکه خیلی از واحدهای کوچک در حقیقت کاری داره تعطیل میشه و اگر هم سودی حاصل شده در واحدهای بزرگ دولتی بوده، بخش خصوصی، درسته، بخش خصوصی در واقع.
یعنی کدوم از اینا سندیت نداره؟ اینکه میفرمایند تعطیل میشه، کس چطور این همه قیمت ها افزایش پیدا کرده؟ این کسب و کارها که بیش از همه چیز روی این قیمت ها که خیلی هست برای اونا قیمت پایت نگفتن ناد بزنید افزایش قیمت های پایت تعطیل میشه. نقش کارگر، حقوق کارگر 55 و 6 تو دست ماست.
درست.
چمونه ممکنه که این 55 یعنی 5% و 56% بنیان برافکنه در حالی که 50% افزایش قیمت بنیان بر نیافکنه؟ اگر هر اتفاق بیفته به دلیل کلیاتیست که به علت افزایش قیمت ها،
آیا مقایسه هم شد با افزایش
دولت و تصمیمات و منفعت طلبی کارفرمایانه اتفاق برای اونا میفته، نه با موضوع کارگر؟
جناب محجوب، آیا استدلالی هم شد مشابه این که آیا ممکنه که مثلا این مقایسه هم با افزایش حقوق کارمندان دولت و کارکنان دولت در نظر گرفته شده شد؟ چون اونجا هم بیشتر از 20% افزایش حقوق داده نشد.
این معنی و مفهوم گفتگو نمی‌فرمایند. این یکی از حرفای درسته، حرف صحیح، اصلا حرف مورد گفتگو نه. اینه، من خودم در مجلس هم پیشنهاد این بود که تو این مصاحبه بنویسم، اونجا میگفتم این اون قانون دیگری است، باید در جای خودش گفته جاری. ما با اصل موضوع موافقیم. خب روشنه که الان ما اون چه که باش روبرو هستیم،
بله،
اون چه که باش روبرو هستیم در حقیقت چیزی نیست جز اون که باش روبرو هستیم چیزی نیست جز یک استدلال کم بنیاد، کم پایه، سوس. و اگر من از کسی شورش اجتماعی درست کنه و اگر کسانی میخوان بشورونن کارگران رو، این بهترین شیوه است. این ضربه به نظام و کشور واسه این
درست.
سیاق کار.
من نهایتاً حالا اگر به جنبندی
کارگران عصبانی هستن از این وضعیت،
بله جناب محجوب، اگر نهایتاً به جنبندی در خصوص این موضوع رسیده نشه بر اساس توافق، نهایتاً مرجع بالادستی وجود داره که
نه باید تای مرجع به توافق برسه، مرجع دیگری وجود داره.
درست. خب شما پیش بینیتون در این چانه زنی ها چیه؟ به هر حال یه حدی رو شما به عنوان نماینده کارگران میگید، یه حدی رو اونها به عنوان نماینده کارفرمایان، حتی المقدور به سی نقطه بینابینی رو اینجا بشه فرض کرد. شما تصور میکنید که بر سر چه میزانی از این افزایش حداقل حقوق توافق بشه؟
کمتر از اون که دولت به کارمندان داده امکان نداره توافق حاصل بشه.
درست. خیلی ممنونم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید جناب محجوب. با شما خدافظی میکنیم.
خدافظ.
شب شما بخیر. خب در خصوص اینکه این تکس چیست و چه فواید و یا احیانا چه نقایصی داره صحبت بسیار شده. به نظر میاد اتحادیه اروپا صادرات بیشتر رو منوط به تصویب FATF کرده، در واقع پیام سنگ اندازی و انسداد راه تحریم ها در واقع به این شکل هست که مسئولان سه کشور اروپا در اینستکس از ایران خواستن که دستورات FATF رو هم اجرا کنی که به یه شکلی در واقع سنگ اندازی کردن در راه اجرای اینستکس هست. این موضوع از ابتدای هفته هم در برنامه‌های دیگه مورد بررسی قرار گرفته. کمی در مورد این موضوع بیشتر امروز صحبت می‌کنیم در برنامه بدون خط خوردگی. جناب آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی، پشت خط ارتباطی هستن. من گفتگو رو با ایشون آغاز می‌کنم. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی مردم عزیز فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض ادب و ارادت و شب بخیر دارم.
متشکرم از حضور شما تو این برنامه. سازوکار ویژه تامین مالی و تجارت جایگزین اینستکس که مد نظر هستاری هست و خب باش آشنایی داریم، نقایصش چیه؟ آیا این درسته که در حقیقت اجرای اینستکس که یک امر مستقلی است و یک سازوکاری است که اتحادیه اروپا قرار داده برای اینکه در واقع ایران بتونه از مواهب مترتب بر برجام استفاده کنه، آیا این مشروط و معلق به سایر مصوبات مثل FATF و SPV است؟
خواهش میکنم. چقدر وقت داریم که من بتونم با توجه به زمان صحبت کنم؟
چیز حدود 5-6 دقیقه، 7-8 دقیقه.
بله خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت مردم عزیز و محترم خودم بگم که ببینید، برجام در یک فرآیند پروسه‌ای تصویب شد که گام اولیه تعهداتی برای ما و در فرآیند دوم گام‌های میانی و گام نهایی هم تعهداتی متقابل برای طرفین داشت. خب ما اعتماد سازی کردیم، تمام تعهداتی که برای اعتماد سازی بود انجام دادیم. خب اروپایی ها قرار بر این بود که یک موارد 10-12 گانه ای بود که اینا در واقع لغو بکنن و آمریکایی ها مواردی بود که اینها باید در واقع تعلیق میکردن. خب اروپا قرار بر این بود که از ما نفت بخره، قرار بر این بود که گاز و پتروشیمی و امکاناتی که میخوانتی بکنن تعامل بکنن، یک کانال بانکی برگزار بشه، برقرار بشه روابط تجاری در حد نهادینه شده تعریف بشه، سویفت فعال بشه، فلزات مختلف، محصولات فولاد و امکانات دیگه و یه سری خریدهای خودرویی، خریدهای هواپیمایی و همه این حالا ریس توی چیز اومده دیگه که ما نمیخوان با توجه محدودیت زمان بشه برده. تعهداتی بوده که اروپا قبول کرده بود و تعهدات متقابلی هم آمریکا قبول کرده بود. خیلی خوب، آمریکا از صحنه خارج شد، زد زیر میز و بازی رو به هم زد و در واقع یک بیانیه که معاهده بین المللی رو که شورای امنیت سازمان ملل همه جهانیان روش گذاشته بودن ازش خارج شد. خیلی خب، حالا ما میگیم با اروپا میخوایم ادامه بدیم، اروپا هم حسن نیت فرض بگیریم که داره که میخواد ادامه بده. خیلی خب، تعهدات چه اجرا بکنه؟ اروپایی ها با یک گرفتن زمان و فرصت از ما و با شناخت از رویه دیپلماتیک ما که احتمالا فکر میکنن در برجام میمونیم، نسخی رو دیکته میکنن به کشور ما، به ملت ما، که ضمن گرفتن زمان دارن ما رو در واقع معطل نگر میدارن و زمان رو از کشور ما و فرصت رو از کشور ما میگیرن. به تعبیری منافع ملی ما رو اونقدر کوچیک کردن که در یک قالبی به اسم اینستکس، قبلش SPV و حالا اینستکس که در قالب یک شرکت، اونم معاهداتی میخوان انجام بدن که این معاهدات خب قبلش هم تو تحریم‌های آمریکا نبوده، مثلا اقلام دارویی و غذایی و بهداشتی و این چیزها یا مثلا مواردی که مثلا انسان دوستانه بوده و اونها هم گفته بودن ما اینها رو اعمال نمی کنیم. خیلی خوب، اروپایی ها پس چی رو تو قالب اینستکس میخوان تعریف کنن؟ ازشون میپرسی آیا این کانال ما نیست؟ میگه که حالا در آینده ببینیم چه میشود. یعنی یه طوری غیر مبهم و غیر شفاف دارن با ما برخورد میکنن، ضمن اینکه 9 ماه 10 ماه ما رو معطل کردن و ظاهرا هم نمیخوان به این زودی این رو درست تعریف کنن.
آقای دکتر، یه ابهامی هم اینجا وجود داره، ابهام جدیه. مثلا فرض کنید که ایران در فرانسه پول حاصل از فروش نفت داشته باشه، بنابراین میتونه در سازوکار طراحی شده برای خرید اقلام غیر تحریمی استفاده کنه، درسته؟ با توجه به اینکه مثلا فرانسه معافیت خرید نفت از آمریکا دریافت نکرده، در نتیجه پول بعد از مدتی دیگه اونجا وجود نداره. وقت وضعیت واردات به چه سمتی میره؟
خب ببینید، اینها خودشون با توجه به اشراف و تعاملاتی که تو سطح بالا با آمریکایی‌ها دارن، میدونن که شرکت‌های بزرگ و عمده بین‌المللی اروپایی که عمده تعاملاتشون رو با آمریکا دارند.
درست.
یعنی یه چیزی بوده نزدیک 600 میلیارد دلار ظاهرن، بین 400 تا 600، من حالا رقم اشتباه از منه، تعاملات مالی دارن، در صورتی که تعاملاتشون با جمهوری اسلامی یه چیزی بوده بین 9 تا 15 میلیارد دلار کل اروپایی ها. خیلی خوب، این تعاملاتی که میخوان انجام بدن، هیچ وقت اونها شرکت های بزرگی اونها ریسک نمی کنن که بیان یه فضایی رو تعریف کنن، یه وضعیتی رو طراحی بکنن که بر اساس اون ضرر بکنن یا ورشکست بشن یا تحت فشار آمریکا قرار بگیرن یا اینکه شرکت‌هاشون رو توی بلاک لیست قرار بدن. بنابراین اینها خودشون هم میدونن، اعلام هم میکنن، حتی اندیشمندانشون، دانشمنداشون، نمیدونم اساتید دانشگاهشون، حتی سیاستمداراشون به از هم میگن که ما نمیتونیم جلو آمریکا وایسیم، ما رو به احتمالات و ممکنات احاله میدن که حالا ممکنه اگر این فضا طراحی بشه ما بتونیم مثلا گسترشش بدیم. یا مثلا کسی نگفته که چین یا روسیه مثلا نسبت به این قضیه شرطهایی گذاشتن که ما بیام تو این کانال، ولی تعمدن بعضی کسا تو داخل دارن به این دامن میزنن.
آی دکتر، یه استدلالی هم
به FATF مثلا به پیوندید، رسمن نگفتن به ازیر، بعضیشون میگن که ما چنین شرطی نداشتیم، اما اگه میخواید کانال های مالیتون فعال بشه من مثلا شفاف سازی کنید در قالب این FATF.
آی دکتر، یه استدلالی هم البته اینجا وجود داره، میخواستم نظرتون در مورد این استدلال بدونم. مثلا رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، ایشون اظهار کردن که اثر سازوکار مالی اینستیکس بیشتر سیاسیه و این سازوکار جدید مالی اروپا برای ایران باعث انزوای بیشتر آمریکا میشه. حالا اگر فقط از چارچوب دور زدن تحریم‌ها و آثار اقتصادی صرفاً دیده نشه و انزوای دیپلماتیک و سیاسی آمریکا هم مطمع نظر باشه، در این خصوص چه قضاوت و داوری میشه در مورد این کانال مالی کرد؟
ببینید جناب دکتر، واقعیتش این هستش که من ضمن احترام بیشه برای نمایندگان فعال در مجلس قائل هستم، نظرات آقای فلاحت پیشه رو متاسفانه قبول ندارم. به دلیل اینکه آقای فلاحت پیشه متاسفانه نگاهش یه نگاه خاصی است که آخرش این خواهد بود که نظام رو دچار مشکل میکنه و فرصت داره. ببینیم مثلا ایشون میاد بحث FATF رو ابتدا به ساکن توضیح کرد، یا مثلا بحث این استکس رو اومد به سرعت تایید کردن، در صورتی که خود این دوستان، حتی دیپلمات ها، حتی خدای ظریف هم میدونه که این استکس یک پنجم، یک دهم از اون چیزی که تعهدات اروپا بوده نیست. بعد در این حال اینها، من در سوال قبلی پاسخ شما رو دادم، اینا نمیتونن جلوی آمریکا وایسن، رسما اعلام میکنن، دیپلماتاشون میگن، مسئولین اجرایی و سیاستمدارای بزرگ اروپا به صراحت میگن که ما نمیتونیم جلوی آمریکا وایسیم. خب چه چیزی رو آقایون میخوان مثلا حل بکنن؟ رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی، من فکر میکنم حتی یک بار هم نه FATF رو کامل خونده و نه نسبت به این سازوکار اشراف داره. مثلا FATF رو میگه به ما گفتن که مثلا شما نسبت به FATF میتونید حق شرط بذارید. خب بابا، شما اگر متن رو خونده باشید، درست، تو متن صراحت داره. در این حال
این در واقع بررسیش منوط به این هست که خود ایشون یا نماینده ایشون یا نماینده این تفکر هم حضور داشته باشن و حالا اگر دفاعی وجود داره بگن، چون اینطور
بگن وجود داره. من حاضرم بیام باشون مناظره کنم.
بله، حالا انشالله در یه فرصتی که حالت مناظره داشت.
مردم عزیزم، به اصطلاح مسئولین و دیپلمات ها یک بارم که شده این رو مطالبه کنن، کما اینکه من در تابستون پارسال تو سایت تحریریه نوشتم یه مقاله که چرا ما چشممون به دست اروپایی هاست.
درست.
چرا یک بارم که شده ما یه نسخه یو نمی نویسیم
به در واقع ابتکار عمل از ما باشه؟
بله،
در واقع ابتکار عمل از جمهوری اسلامی باشه.
بله الان تو این 11 تا دوگانه هم که مقام معظم رهبری اشاره کردن ما ابتکاری عمل بکنیم. من اون وقتم چند ماه پیش گفتم شما یه چیزی بنویسید که خواستهای به حق جمهوری اسلامی است که اروپایی ها متحد شدن. آقا اجرا میکنی یا نمیکنی؟
بله.
مگر اینکه یه فکر دیگه تو دستگاه دیپلماسی ها باشه که فکر کنن مثلا این حرکت هم قهرمانانه است، اگر 8 سال صبر کنیم که مثلا فرصت هم برای نظام دست
گیره. دکتر سوال پایانیم رو میپرسم، فرصتمون خیلی کم هست. خب طرح پیشنهادی SPV از سوی اتحادیه اروپا بود، قرار بود مشارکت اکثر کشورهای اروپایی توش باشه، ولی ظاهرن الان اینستکس محدود به ترویکای اروپایی شده. این تقلیل شرکتهایی که در کشورهایی که در اینستکس هستند به این ترویکایی که الان وجود داره، آیا کارویژه اینستکس رو محدود و بسیار دچار تنگنا نمی کنه و فواید احتمالی اون رو کم نمی کنه؟
ببینید اولا که اینستکس یک کانال بسیار بسیار محدوده، بسیار محدود. مثل این که مثلا شما یه عدد مثلا فرض کنیم 1000 تومانی باید به شما بدن و یک مثلا 20 تومانی شما رو الان دارن چی میکنن؟ میگن خب ما بخشی از پولی که به شما دادین. میگه راست هم میگن، 20 تومن هم بخشی از اون 1000 تومنه.
درست.
یک این. دو، ببینید بین اروپایی ها در این فرایند با توجه به همه مشکلات و چالش هایی که اروپا تو نظام دارن، یکی از چالش های عمده‌ای هم که داره همینه که اختلاف بین به اصطلاح لایه ها و جریان های مختلف تو اتحادیه اروپا وجود داره که حتی ظن این که اروپاشی هم باشه هست. یکی هم موارد این است، اولا که این ابتدا به ساکه هیچ چیزی رو باید اینستکس نمی رفت. دیدید که چند ماه هم هی دست به دست شد، انگلیس یه چیزی گفت، آلمان یه چیزی گفت، فرانسه یه چیزی گفت، نمیدونم لوکزامبورگ یه چیزی گفت، همه کشورها زیر بار نمی رفتن، اتریشی‌ها قبول نکردن. بعدش هم که مجبور شدن در حد